به گوش همکاران من در شبکه رادیویی گفتگو برسونند. ما منتظر دریافت پیام های پرمهر شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم و صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو خوشحال میشیم که بشنویم. اما دوستان خوبم، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی که موضوع برنامه امروز کارتون خوابی و زنان کارتون خواب هست. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. برنامه گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی متشکرم که شنونده این نوبت برنامه ما هستید. ما امروز هم میخواییم باز با شما در مورد کارتون خوابی و زنان کارتون خواب صحبت بکنیم. از همین رو ما به وضعیت کارتون خوابی و ویژه و خاصه زنان کارتون خواب میخواییم بپردازیم توی روزهای آینده که سرما بیشتر میشه. من حسین شریفی هستم، در این برنامه میزبان جناب آقای علی صادقی، معاون محترم حمایت های اجتماعی سازمان رفاه و خدمات و مشارکت های شهرداری تهران و سرکار خانم نجمه سمیان، روانشناس و آسیب شناس در حوزه خانواده و جوانان هستم. لطفاً بحث ما رو دنبال کنید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
آقای صادقی سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر باشه. متشکرم که دوباره دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیو آمدید و این امکان فراهم شد تا در مورد وضعیت کارتون خواب ها یه مقداری صحبت بکنیم. همین چند روز پیش بود که شنیدیم که یکی از گرمخانه ها به سبب اعتراض اهل محل تعطیل شد در تهران و در واقع یکی از این فضاهای امن رو ما به نوعی از دست دادیم. یه مقداری در مورد این ماجرا صحبت بکنید و اینکه خب در واقع چه اتفاقی میفته که مردم و ساکنان یک محل روی خوشی به این گرمخانه ها نشان نمیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و حضرت عالی و دستاوردکاران تهیه این برنامه. خیلی سپاسگزارم که و ممنونم از رسانه ملی و تهیه کننده این برنامه که موضوع کارتون خوابی جز دغدغه‌های فکری برنامه برای ایجاد یک فرهنگ مشترک نسبت به پذیرش کارتون خوابی و مسئله و پدیده‌ای که باش مواجهیم در واقع آغازی باشه و بدعتی باشه برای این که بتونیم به مسئله آسیب‌های اجتماعی به خصوص پدیده کارتون خوابی به صورت علمی، تخصصی و پذیرش و نگاه مشترک اجتماعی بپردازیم. بله، متاسفانه در ابتدای اولین برفی که در آبان ماه، در انتهای ماه آبان امسال در واقع بارش شاهد بارش برف بودیم، ما یکی از گمخونه هایی که ویژه در واقع بانوان در نظر گرفته بودیم در یکی از مناطق شهر تهران که از کلونی آسیب های اجتماعی هم برخوردار هست، متاسفانه با مقاومت شهروندان اون منطقه مواجه شدیم.
خب کدوم منطقه بود؟
منطقه دوی تهران بود و در محلی
فرحزاد بود. بله،
ما نزدیکترین نقطه یابی ما برای استفاده از بانوان داخل روددره فرحزاد که متاسفانه خب غالبا هم دچار اعتیاد و طرد از خانواده شدن، در اون محل در واقع زندگی میکنن و امرار معاش میکنن و دوچار این پدیده هستن، ما تصمیم گرفتیم که یک در واقع یک مرکز و یک گرمخونه ویژه اون عزیزان رو اندازی بکنیم که علت مقاومت شهروندی و شهروندان محترم محله فرحزاد نکته این بود که خب این باعث اشاعه یا ورود دسته جدیدی از کلونی کارتون خوابی به منطقه و محلش میشه، با اینکه ما در فاصله نشندان دور از نقطه‌ای که در واقع داریم با هم صحبت میکنیم در خصوصش، یک کلونی جدی در روددره فرحزاد در حوزه کارتون خوابی و اعتیاد دارن زندگی میکنن که البته برنامه هایی هم برای ساماندهی این روددره و در واقع تغییر رویکرد و شکل ماهوی این روددره هم در دست اقدام در واقع نهادهای حاکمیتی هست، هم در دست اقدام در نهادهای عمومی مثل شهرداری و سازمان بهسیسی. علتش هم در واقع یک نگاه غلط و مسئله نگاه جامعه به کارتون خوابی، یعنی وقتی که مردم هنوز نتونستن یک کارتون خواب رو به عنوان یک عضو و یک کسی که این شیوه زندگی رو به دلایل مختلفی برگزیده که ناچار بوده و بعضن خودش انتخاب نکرده و برایند و ماحصل تعاملات و شرایط اجتماعی و شرایط اجتماعی حاکم باعث شده، مثل خب تورم، مسائل اقتصادی، اعتیاد، طرد از خانواده و موضوعی که حالا در ادامه بیشتر بهش بپردازیم، باعث شده که این شیوه از زندگی رو انتخاب بکنه و ما اگر بخوایم مسئولین اگر بخوان نگاه منفی نسبت به یک کارتون خواب بشه، شهروند بخواد نگاه منفی نسبت به یک کارتون خواب بشه، طبیعتاً این طرد شدگی اثرات مخرب و جبران ناپذیری رو خواهد داشت و همچنین مشکل حل نخواهد شد. و اگر همه ما بگیم نسبت به این موضوع بی‌تفاوتیم، نتیجه خوبی رو به دست نخواهیم آورد و نمیتونیم نسبت به حل این پدیده اقدام شایسته‌ای داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خانم سمیعیان، چه اتفاقی میفته که توی یک محله این بازخورد دیده میشه؟ یعنی مردم نمیتونن هضم بکنن که در محل زندگی اونها، در نزدیکی خونه اونها، یک فضایی فراهم شده که افراد طرد شده از جامعه بخوان تحت پوشش قرار بگیرن، مراقبت بشه ازشون و شاید احتمالاً اگر خودشون خواهان این باشن که تغییری در سبک زندگیشون به وجود بیاد، دوباره بتونن به اجتماع انسانی برگردن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اول سلام کنم خدمت شما جناب آقای صادقی محترم و شنوندگان محترمتون. در خصوص این مسئله باید بگم که خب ببینید، بحث کارتون خوابی و حالا معضلی که مردم درگیرش هستند از دو نگاه، از دو زاویه باید بهش پرداخته بشه. یکی خود اون فرد آسیب دیده است که حالا بنا به دلایلی که حالا در همین ادامه بهش حتما اشاره خواهیم کرد، چون مسائل روانشناسی و معضلات و آسیب های اختلالات روانی به وفور در اونها دیده میشه، به اون خواهیم پرداخت. و از طرفی جامعه و مردم هست که باز این خودش به دو دسته تقسیم میشه، مردمی که شاهد کارتون خوابی هستند و تصورشون در ذهنشون این هستش که کارتون خوابی نشان مدیریت ضعیف یا اقتصاد بیماره، و در خود این مردمی که خودشون درگیر کارتون خوابی نیستند ولی شاهد چهره غمگین شهری هستند، شاهد چهره غمگین اینجور افراد و هموطنانشون هستن، خود به خود یک غمگینی و ناراحتی، ناامیدی، یأس، ترس، اضطراب درشون ایجاد میشه که خب این یک حالت تدافعی نسبت به این افراد از خودشون نشون میدن، یه جورایی میخوان فرار بکنن، انگار نه نباشه همچین چیزی رو ما نداشته باشیم. یکی این منظر هست، یکی این هستش که ببینید به هر حال واقعیت اقرارآمیز جلوه داده شده برای عموم. اینکه فرد معتاد، اغلب این رو تو پرانتز بگم، اغلب این افرادی که بی خانمان هستند و یا حالا کارتون خواب هستند، حدود 50% اونها معتادن، اعتیاد دارن و خب مردم فرد معتاد رو یک چهره در واقع غیر قابل کنترل و غیر قابل اعتماد دیدن، خطرناک میبیننش. شاید حالا یه ده اینطور نباشه ولی اکثر به این شکل هستش که فکر میکنن این جور افراد راحت دزدی میکنن، راحت جنایت میکنن و به خصوص خانم ها رو. خب این نگاه دوچار یک پدیده رانش اجتماعی رو ایجاد میکنه برای یک فرد آسیب دیده و باعث میشه که خب اون به کارتون خوابی پناه آورده، به این شیوه و با این نگاه مردم در کارتون خوابی خودش در واقع جورایی بیشتر فرو بره و بترسه از این که بخواد درمان بشه. به هر حال باید یه فرهنگسازی عمومی بشه، به مردم گفته بشه که فقط
باور
فرق...
مردم خانم سمیعیان چقدر درسته و چقدر غلطه. خب... یعنی مثلا در مورد اون معتادی که شما میگین که ممکنه که فضای یک محله رو آلوده بکنه، بله. یا زنی که متهم به تنفروشی میشه و ممکنه که ایجاد دردسر بکنه، بله. برای خانواده ها، این باوره چقدر درسته؟
خب ببینید، عرض کردم
میتونیم مثلا دوتا... بگیم که آقا مردم اشتباه فکر میکنن کلن؟
بله نه کلن که این ما اینجوری بذارید بگم، برای درمان و برای حل کردن اول باید بگم که درمان به منظور ریشه کن کردن نیست همیشه، حالا چه تو مباحث روانشناسی چه تو مباحث پزشکی حتی داریم این مسئله رو که گاهی اوقات بعضی چیزها رو برای درمانش نیاز به ریشه کن کردنش نیست، کنترلش خودش یک درمانه، یعنی ما معضلی رو بتونیم کنترل بکنیم یعنی درمان کردیم. خب افراد وقتی که قرار هست، افراد اینجوری وقتی قرار هست درمان بشن، قطعا یک اتفاقی افتاده که اونها رو سوق داده به سمت این مشکل، بیماری و حالا مشکلات. یکی از مهمترین این علل و عوامل فرهنگ جامعه است، نگاه مردمه. ما داریم بهش میگیم پدیده رانش اجتماعی، یعنی فرد از اجتماع کار رانده شده، از اجتماع خانواده رانده شده به خاطر مشکلاتی که داشته و خب قاعدتا این نگاه غلط بوده که منجر به یعنی متعاقب اون همچین پدیده‌ای رخ داده. اینجا همینجا میتونم بگم قطعا این نگاه اشتباه هست، ولی عرض کردم خدمتون مردم از دو جنبه نگاه میکنن، یکی بحث مالی و اقتصاد بیمار و به این شکل نگاه میکنن که میخوان از این فرار بکنن که خب این هم یه جورایی طرد میشه، چون درصد بسیاری از این افراد صرفاً به خاطر فقر یا نداشتن سرپناه نیست که بی خانمان و کارتون خواب شدن. اغلب اینها دچار اختلالات روانشناسی، اختلالات شخصیتی، اعتیاد و حالا شرایط سخت جامعه بودن و به دنبال پیدا کردن یک خانواده جدید مثل خودشون گشتن. خب پس این منظر، یعنی این نگاه مردم که یک فرد کارتون خواب رو نمادی از فقر، ناامنی ببینه، مطرود از نظر من. از طرف دیگه مردم فکر میکنن همونطور که فرمودین، خب آره الان این فرد چون خطرناکه ما باید طردش بکنیم. نه، اگر این چنین بود که تا الان حل شده بود مشکل، این همه افزایش پیدا نمیکرد تعداد کارتون خوابها، تعداد معتادان. ما الان متاسفانه در سطح نه تنها توی کلان شهرها که توی شهرهای کوچیک هم داریم میبینیم زنان دیگه واقعا دارن به صورت کاملا عیانی مصرف مواد مخدر رو دارن، مصرف دارو دارن و خب بی سر پناه زندگی میکنن توی خیابون‌های شهر.
خیلی متشکرم، تا لحظه های دیگر بحث رو ادامه خواهیم داد.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
شنونده گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو. آقای علی صادقی، معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه و خدمات و مشارکت‌های شهرداری تهران، به همراه سرکار خانم نجمه سمیعیان، روانشناس و آسیب‌شناس در حوزه خانواده و جوانان، مهمان من هستند در این برنامه. آقای صادقی، پیش‌بینی‌ها و نقشه های هواشناسی داره به ما میگه که حدوداً تا 5 ماه آینده ما هم با افت دما مواجهیم، هم با بارندگی هایی که گاهی اوقات خیلی هم شدید خواهد بود. با توجه به این وضعیت توقع اینه که گرمخانه ها استقبال بیشتری ازشون بشه، به ویژه گرمخانه هایی که مخصوص زنان کارتون خواب هست. اما در واقع دو تا نکته وجود داره. یکی این که چقدر این در واقع گرمخانه های ما مورد اقبال واقع میشن و مراجع کننده دارن و افرادی میرن که اونجا یک سرپناه موقت داشته باشن، و دوم این که چرا یک سری ها رویگردانن، گریزانن از این مسئله.
خب شما جناب آقای شریفی به درستی اشاره کردید، ما داریم وارد فصل زمستان میشیم و خدمتون عرض کنم که زمستان رو زود شروع کردیم. طبیعتاً نقشه‌های هواشناسی همین که اشاره فرمودید، ما با کاهش جدی هوا و سرمای زودرس مواجه هستیم و خواهیم بود. برنامه که شهرداری تهران بر اساس تکالیف ذاتی خودش طبق بند 5 ماده 5 شهرداری ها مکلف به کمال دهه 30 هم از 1332 که تغییر هم پیدا نکرده،
موقعی که شهرداری ها اسمشون بلدیه بود،
بلدیه دقیقا به نوانخانه، در واقع نوانخانه، احداث گرمخانه ها و فضاهایی برای حضور و مراقبت و نگهداشت از این دست از افراد تکلیف شده. ما بر همین اساس و برنامه در واقع سالیانه سعی کردیم به توسعه گرمخانه ها، بالا بردن حجم ظرفیت اسمی و رسمی گرمخانه هامون اقدام بکنیم. در سال گذشته ما قریب به 16 الی 17 مرکز گرمخانه داشتیم، الان که داریم با هم صحبت میکنیم 20 گرمخانه راه اندازی کردیم و دقیقا با اوج این سرما افتتاح کردیم. در واقع اون گرمخانه های ما دو دست هستن، یه دست دائمی هستن در طول سال دارن خدمت رسانی به این دست افتتاح کردن و طبیعتاً یه دسته دیگر استرار هستن. الان که داریم با هم صحبت میکنیم 20 گرمخونه داریم، در سال گذشته 2 گرمخونه ویژه بانوان داشتیم و الان 3 گرمخونه داریم و با تمام ظرفیت.
ظرفیتشون چقدره؟
ببینید ظرفیت بانوان 330 نفر در واقع تخت در واقع ما قرار دادیم برای اینکه بتونن از تخت اضافه کنن استفاده کنن و در صورت خب این شدت سرما مراجعه بیشتر در قالب کفخواب ظرفیت بیشتری رو ما امکان داره، امکان نگهداری و امکان خدمت رسانی به صورت شب و روزی داریم. این نکته در واقع از اونجایی که ما صبح ها هم کاهش سرما دما رو داریم و الان هوا سرد هست و به دستور شهردار محترم تهران و برنامه هایی که در سازمان رفاه و خدمات مشارکت شمایی شهرداری پیش بینی کردیم، داریم خدمتمون رو الان که داریم با هم صحبت میکنیم در تمام 20 گرمخونه‌مون به صورت شبانه روزی ارائه میدیم. اون دسته از مراجعانی که اومدن مراجعه کردن و میخوان در صبح به دلیل حالا نداشتن شغل و معیشت خاصی از گرمخونه ما در روز هم استفاده میکنن. یه سوال دیگه مهمی را شما فرمودید که چرا بعضی از این دسته از مراجعان استفاده نمیکنن از این خدماتی که بالاخره شهرداری تهران، شهر تهران در اختیار اونها قرار داده. ببینید من این رو میذارم به برخوردهای نادرست احتمالی گذشته در گرمخانه ها و همچنین رفتارهایی که دستگاه های موازی ما و همکار ما در سیستم های دیگری انجام بدن، چه در برخوردهایی در ممکن در مراکز بسیسی باشون، چه در بسیسی اتفاق باشه، یا در مراکز دیگه کمپ اعتیاد ها و اون نگاه هایی که برای یک کارتون خواب به وجود آمده. یا حتی بعضا ما شاهد بودیم در سنوات گذشته گاهی پلیس برای جوابری معتادان ماده 16 و متجاهر و بعضا در گذشته های نشندان دور از همین گرمخونه ها، از مرجعان همین گرمخونه ها که به در واقع مأمن و جایی هست که با اعتمادی که بهش کردن برای زندگی، برای اینکه تو خیابون نمونن و به جانشون به مخاطره نیفته اعتماد کرده بودن از این خدمات رسانه کنن، این فضا شکسته.
منصفانه نیست که مثلا پلیس ما بخواد به آدم بی سرپناهی که رفته توی یک گرمخانه و پناه برده اونجا بخواد به اونجا بره و حالا آدم ها رو برداره با خودش ببره، به این خاطر که بگه مثلا من این تعداد آدم معتاد رو مثلا بازداشت کردم.
کاملا با شما موافقم و ما الان در پروتکل های جدیدمون کاملا ممانعت میکنیم از در واقع حضور پلیس با لباس، بعضن که باعث این نگرانی و استرسه. با تمام احترامی که برای همکاران محترم انتظامی قائل هستیم، این رو ما تأکید کردیم
چون این آدم ها میتونن از اونجا بیان بیرون، برن برگردن، در
کاملا آزادی رفت و آمد،
رفت و آمدشون آزاده. و خب حالا اگر میخوان حتی بازداشتی هم بکنن، معتادی رو دستگیر بکنن، برن توی اون فضای بیرونی که این فرد مراجعه میکنه این کار رو انجام بدن. فردی که انقدر دیگه از همه داشته هاش گذشته که در نهایت اومده توی یک فضایی مثل گرمخانه و اونجا پناه آورده، چه شکلی بگم، جوان مردانه نیست بیاییم بازداشتش بکنیم ببریمش.
کاملا به درستی اشاره فرمودید که به پناه اومده و اون کارتون خواب اونجا خانش هست، چون میدونی یک کارتون خواب ترد شده از تمام شرایط اجتماعی، خانواده، شهروندان، به یک برچسب و یک نگاه منفی در ابتدای
به قول اون رفیق شاعر ما نه اینجا ز پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم.
حالا ما برای این دسته از کارتون خواب هایی که اعتماد میکنن چه برنامه داریم؟ برنامه شهرداری تهران به خصوص در گذشته ما امتحان کردیم و جواب خوبی گرفتیم، چون اعتماد در واقع این دست از مرجعانمون رو داشتیم. راه اندازی اتوبوس های سیار که ما اصطلاحی گرمخونه‌های سیار، که حالا خیلی جالبه، باز ما با یک بی‌اعتمادی نسبت به این اتوبوس‌ها مواجه بودیم در ابتدا، چون در جمع‌آوری‌هایی که از نقاط آلوده به وجود معتادین متجاهر با اتوبوس اینها انتقال پیدا می‌کرد، گاهی این نگرانی برای یک کارتون خواب هم وجود داشت
که از اونم سخت اعتماد می‌کرد.
اون هم سخت اعتماد می‌کرد که ما در این شب‌ها از 5 اتوبوس در 5 نقطه حساس شهر که هم از بابت کلونی وجود کارتون خواب ها بیشتر وجود داره و هم سرمایه بیشتری مثل نقاط شمالی تهران، رو دره فرساد، میدان تجریش، میدان شوش، محله خلازی رو، اینها که کلونی کارتون خوابی داریم، ما از این اتوبوس ها هم استفاده کردیم.
خیلی متشکرم. چون بحث سازمان بهزیستی هم شد، ما منتظر خانم مریم امیدی، کارشناس پیشگیری از ایدز و اعتیاد سازمان بهزیستی استان تهران بودیم که همین حالا به ما ملحق بشدند. اجازه بدید که یک فاصله ای رو خدمت شما و دوستان خوبمون در اتاق فرمان باشیم، بعد بحث رو ادامه خواهیم داد.
فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعت دیگر از سایت رادیو گفتگو .ir بشنوید.
روز بخیر شنوندگان محترم. سرکار خانم مریم امیدی، کارشناس پیشگیری از ایدز و اعتیاد سازمان بهزیستی استان تهران هم به ما ملحق شدند. خانم امیدی، به شما هم خوش آمد میگم. عرضم به حضورتون که توی بخش‌های قبلی که داشتیم صحبت می‌کردیم و اینکه شاید برخی از کارتون خواب ها از فضای گرمخانه ها فراری هستن و دوری میکنن، در واقع نوع برخوردهایی بود که اتفاق میافتاد و مصداقی مثلا موردهایی که گزارش شده بود از فضاهایی که در اختیار بهزیستی هست و برخوردهایی که شده بود یاد شد. دقیقاً پروتکل‌های سازمان بهزیستی در مواجهه با کارتون خواب‌ها و نوع حمایتی که از اونها میکنه چیه؟
اجازه میخوام اول سلام کنم خدمت شنوندگان محترم و شما دوستان گرامی که تو این زمینه فعالیت میکنین.
سلامت باشید.
در ارتباط با فضایی که شما فرمودین، ببینین فضای شلتر یا همون حالا به نوعی گرمخونه هایی که شهرداری داره و شلتر یا سرپناه های شبانه‌ای که توی بخش کاهش آسیب سازمان بهزیستی هستن و مراکز اقامتی بلند میان مدتی که اسم کمپ ها روشه، مراکزی هستن که به هر حال با یک سری پروتکل و شیوه نامه های درمانی که به هر حال تعبیه شده برای این افراد دارن فعالیت میکنن، به هیچ عنوان توش اجازه نداده شده به مسئولین اون شلترها و مراکز اقامتی که حتما باید به اصطلاح برخورد اجباری یا برخورد حالا قهری انجام بشه. ولی یکی از مواردی که معمولا کارتون خواب ها مراجعه نمی کنن به مراکز بابت اینه که توی پروتکل ها دستوری که اومده اینه که هیچ معتادی نباید توی شلترها یا مراکز اقامتی مصرف مواد داشته باشه.
خب این در مورد شهرداری هم صادقه و شهرداری هم درست میگم دیگه آقای صادقی؟ شهرداری هم این گونه برخورد میکنه.
خب من نمیدونم که تو کدوم از یعنی شلترهای ما، شلترهای مرکز اقامتی ما یه همچین برنامه هایی شده. حتما اینو لطف بکنید اون مراکزی که یه همچین مشکلاتی داشتن یا با اون فردی که این رفتار قهری انجام شده حتما به دفتر بازرسی و نظارت سازمان بهزیستی توی خیابون ظفر حتما مراجعه داشته باشن و شکایتشون رو عنوان بکنن.
ببینید کار سخت کردین خانم امیدی. من از خانم سمیعیان هم میخوام که کمکم بکنن توی این ماجرا. کسی که کارتون خوابه، کسی که در واقع معتاده و کسی که شرایط اجتماعی و خانوادگی خوبی نداره، به نظرتون توی تهران خیابون ظفر بلده کجاست که بخواد مراجعه بکنه که حالا شکایتی هم بکنه؟ اون آدم انقدر تحقیر شده و انقدر شخصیتش خرد شده که برای چنین چیزی قطعا نمیخواد بیاد بره مراجعه بکنه، یک جای شکایتش رو مطرح بکنه.
ببینین در ارتباط با چیزی که شما میگید، من چون خودم کارشناس ناظر مراکز کاهش آسیب هستم که خب به هر حال سرپناه های شبانه شلترها هم به نوعی زیر مجموعه بنده هست، من تا حالا یک همچین چیزی که شما دارید میفرمایید رو ندیدم و هیچ برخورد قهرآمیزی صورت نگرفته، الا از این که من دوستان به هر حال مؤسساتی که در راستای اهداف سازمان اومدن مجوز گرفتن، همه بر اساس اون پروتکل دارن کار میکنن، افراد ملزم هست که بیان اونجا مصرف موادی نداشته باشن. دوستان ما توی شبهای سرد سال الان گشت‌های تیم سیاری که ما خودمون ملزمشون کردیم که شلترها حتما تیم سیار آتریچ داشته باشن، این بچه ها با کوله ها یا حتی ونهای موبایل سنترمون میرن توی محله ها و پاتوق هایی که دسترسی افراد به مراکز و درمان به هر حال دسترسی ندارن، میان و دوستان کارتون خوابو میارن به مراکز. من تعجب میکنم از اینکه شما میگید یه همچین گزارشاتی هست و بهزیستی باید پاسخ بده و من به خاطر این نگفتم که اون افراد بیان. بله من دقیقا 25 ساله با جنس معتاد دارم کار میکنم، با افراد مصرف کننده دارم تو این زمینه فعالیت میکنم، میدونم که این افراد اینقدر سرخورده شدن، اینقدر به قول شما خرد شدن که اصلا نمیدونن سر ظفر کجاست. البته بلدن سر ظفر کجاست، چون تا میگن بسیستی سری میدونن میان بسیستی استان تهران. منتها اینو خدمتون بگم که بنده در ارتباط با عواملی مثل عوامل حالا اداری یا سازمان‌های دیگه‌ای که همچین مسائلی رو میشنون، گفتم که به هر حال برای اینکه نظارت سازمان دقیق تر بشه یه همچین مسائلی با بخش نظارت سازمان در میان بگذاریم.
خانم سمیان، حالا همین بحث رو با هم دیگه پیش ببریم.
بله.
و اینکه این افراد، افرادی که در گرمخانه های شهرداری هستند، در شلترهای سازمان بهزیستی هستند، اصولا با چه مشکلی مواجهن؟ چه شکلی میشه اونها رو کمکشون کرد؟ و در واقع مثلا یه سری معضلات رو آقای صادقی گفتن، اینکه پلیس یهو میومده جمع میکرده همه رو میبرده. الان خانم امیدی توی